لعنة الله على أعدائك من الله إلى لقائك. کلام در این بود که آیا قصد خلاف و تصریح به خلاف در بایع و مشتری خللی در صحت بیع ایجاد می کند یا خیر؟ مثلا مال با اینکه مال زید هست بگوید می فروشم برای عمر این فرش را، یا پول که مال آقای خالد هست بگید می خرم برای آقای بکر، تصریح به خلاف. در مورد تصریح به خلاف بر اساس مبانی که در ماهیت بیع هست فرق گذاشتند که در این صورت حسب این مبانی اعتقاد به خلاف و تصریح به خلاف را در بعضی از صور مخل می دانستن و بنابر بعضی از صور مخل نمی دانستن. به این مرحله رسیدیم که اگر ما بیع را عبارت از اخراج مال از ملک بایع به ملک مشتری و بالعکس بدانیم و این قیود را هم دخیل در ماهیت بیع بدانیم، در این صورت بیع باطل خواهد بود. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن این بیع معذالک صحیح است. عبارت شیخ رضوان الله علیه رو خواندیم که فرمودن الاقوا صحت المعاملت المذکوره و لغویت القصد المذکور. چرا؟ چون فرمودن این قصد تأثیری در این بیع ندارد، چون حقیقت بیع معاوضه هست و در نتیجه این معاوضه واقع می شود و صرف اراده ارجاع فائده بیع به غیر این موجب بطلان بیع نمی شود. بعدم فرموده است که جواب از سوال مقدره در حقیقت که پس چرا فقها حکم به بطلان کردن؟ شما می فهمید صحیح هست و اما حکمهم بالبطلان فلیسه، تلخیص شده فرمایشان، مرادهم من قولهم بالبطلان عدم وقوع المعامله رأسن. منظورشان این نیست که یعنی معامله رأسن باطله، بل مرادهم عدم وقوعه للمخاطب. با اینکه مخاطب مالک نبوده میگن این باطله، یعنی این نیتش باطله که گفته بود برای غیر مالک مبی پول گیر او بیاد، برای غیر مالک سمن مبیع گیر او بیاد. نه، این نیتی که کرده از باطل است. خب حالا به اینجا رسیدیم، تحقیق در مقام این است که بگیم نه، اولا مشهور که فرمودن باطل است مرادشان یعنی این معامله باطل است، نه که قصدشان از بین می رود، ولی معامله صحیح باشد خلافا لشیخ الانصاری که قائل به صحت این معامله است. چرا؟ چون ملکیت سمن در جانب بایع و مسمن به نسبت الی المشتری از مقومات معاوضه بیعی است. اصلا معاوضه به نحو بیع مقوم این معاوضه جابجایی سمن و مسمن است، یعنی سمن ملک مشتری بشود، مسمن ملک بایع بشود، نه اینکه خارج از حقیقت معاوضه و خارج از به اصطلاح ماهیت بیع باشد و این ملکیت سمن یا مسمن را از آثار بیع و از فواید و نتایج بیع بدانیم. نه، این معاوضه به نحوی که سمن جای مسمن بنشیند و مسمن جای سمن بنشیند اساساً عبارت می شود از این معاوضه به عنوان بیع و تعبیر می شود از او به عنوان بیع. پس ماهیت بیع جابجایی سمن و مسمن هست، این خارج از ماهیت بیع نیست. پس نمیتوانیم بگیم آقا قصد حقیقت معاوضه با مخاطبی که مالک نیست منافاتی با قصد رجوع فائده به غیر ندارد. شما از یک طرف قصد معاوضه بیعیه را مثلا با مخاطب غیر مالک سمن یا مخاطب مالک سمن، ولی قصد کنید مسمن گیر غیر او بیاد و مشتری هم سمنی را که مالک باید باشد با اینکه مالک نیست میخواد مسمن گیر او بیاد، یا بالعکس مالک سمن هست اما مسمن را ملک دیگری قرار بدن، این جابجایی که ماهیت بیع هست محقق نشده. یعنی اینکه چون ملک بلا مالک معنا ندارد، اینکه تعبیر از او میکنیم به جابجا شدن، ملک بلا مالک معنا ندارد. هر کس واقعا مالک سمن است مسمن باید بنشیند اونجا، هر کس واقعا مالک مسمن است سمن باید بنشیند اونجا. این میگن معاوضه. پس اگر این آقا قصد کند که مسمن برود جایی که سمن از اونجا خارج نشده، سمن بنشیند جایی که مسمن از اونجا خارج نشده، اینجا معاوضه حقیقیه نیست. معاوضه‌ای که در باب بیع ملاک و معیار هست وجود پیدا نکرده است. بلکه اگر ما از این حرفم تنزل کنیم و بگیم آقا حقیقت معاوضه جعل هر یک از عوضین هست مقام دیگری در ملکیت، و لازمه وجود ملکیت در خارج این است که باید تعلق بگیرد این ملکیت به ذات مالک، ولا ملکیت معنا پیدا نمی کند. ملکیت اضافه ملک است به مالک، مالک وجود خارجی دارد ولی این اضافه امرون اعتباریون. اگر ما بر فرض این حرف را بزنیم و نگیم طرف مقوم حقیقت ملکیت است یا حقیقت معاوضه بین المالین در ملکیت است یا معاوضه بین الاضافتین هست، بازم فایده‌ای نخواهد داشت و وجهی برای به اصطلاح صحت این معامله نخواهیم داشت. چرا؟ برای خاطر اینکه بر فرضم ما از حرف اولمون تنزل کنیم و نگیم حقیقت بیع عبارت است از معاوضه بین العوضین و این جابجا شدن را از آثار بیع بدانیم، بگیم حقیقت بیع معاوضه بین الاضافتین هست، اضافه ها جابجا بشود، اضافه قبلا داشت این مسمن ببایه حالا اضافه پیدا کند به مشتری، سمن مضاف الی المشتری داشت قبلا اضافت الملکیه، الان اضافه پیدا کند به بایه که مالک مسمن است. اگر ما معاوضه را بین الاضافتین بدانیم که جمعی قائلند، معذالک هم باز فایده ای ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه این اضافه از این به اثر جابجایی ولو از ماهیت بی خارج باشد، این جابجایی عوضین از ماهیت بی خارج، چون حقیقت بی را معاوضه بین الاضافتین دانستیم، معذالک فایده ای ندارد برای حکم به اصطلاح صحت، به خاطر اینکه این لازم از لوازم غیر مفارق است. اگر از لوازم غیر مفارق است معنا ندارد که شما مسمن را به اضافه به شخصی بکنید که سمن اضافه به او نداشته است، سمن را اضافه به شخصی بکنید که مسمن اضافه به او نداشته است. و اگر این شد در نتیجه شما مبادله بین الاضافتین را هم رعایت نکردید، اگر بی را مبادله بین در اضافته ای بدانیم، یعنی اضافه مبی به مالک و سمن به مشتری. فلا محاله باید ما قائل به بطلان این معامله بشویم با این قصد، کما علیه المشهور و ظاهر عبارت مشهورم از قولشان به بطلان یعنی بطلان این معامله است نه بطلان قصدشان، الا میگفتن این معامله صحیح است ولی قصدشان باطله، تعبیر کردن به اینکه این بی باطل است یعنی همون ظاهر کلامشان یعنی معامله اساسا باطل می شود. یک وجه صحتی ما میتونیم داشته باشیم و اون این است که البته این خارج از محل بحث می شود و این خلاف مفروض بحث ماست. فرض بحث ما این است که یک انشاء بیشتر نیست، در اون انشاء واحد موجب قصد کند انتقال مبیع را به کسی که مالک ثمن نیست، یا خریدار قصد کند انتقال ثمن به کسی که مالک مثمن نیست. خریدار اینجوری قصد کند بگه این پول گیری مثلا پسر فلانی بیاد که ربطی به این مبیع ندارد. دقت کردین؟ خب اگر اینجور باشد، این محل بحث ما هست که شیخ و منطبعش صحیح می دانند، ما بر اساس مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه باطل دانستیم، به همین بیان دقیقی که ذکر شد. و ایراد بر عبارت شیخ هم واضحه، ظاهر کلام مشهور که میگن باطل هست این است، یعنی بی باطله. و این که شما میفرمایین قصدشان باطله، این قصد اصلا حقیقت بی همین قصد است، نه اینکه این قصد خارج از حقیقت بی باشد. تازه اگر تنزل هم کنیم و خارج از ماهیت بی بدانیم که اینکه شیخ رضوان الله علیه ادعا میکنند، این از عوامل خارج، از امور خارجی لازم غیر مفارق ماهیت بی است. ماهیت بی را معاوضه بین الاضافتین بدانیم، ولی این امر که خارج است که عبارت است از مبادله بین العوضین، لا ینفک است. چرا؟ چرا لا ینفک است؟ این نکته را عرض کنه که تکمیل بشه اون بیان، و اون این است که چون این اضافه اضافه مقولیه است، معنا ندارد اضافه باشد ولی طرفین اضافه نباشند. اگر مبادله بین الاضافتین شد، یا باید شما بگین این اضافه بلا مضاف است که غیر معقول است. مضاف چیست؟ مضاف همون مال هست. مضاف الیه کیست؟ اون مالک هست. پس باز فرق نکرد چه بگید مبادله بین الاضافتین است یا بگید مبادله بین العوضین است، مآل همه به یک چیزه. اگر مالک نیست، اضافه به غیر مالک معقول نیست. چون معقول نیست، پس بنابراین جا به جایی سمن بره جایی که مثمن از اونجا خارج نشده، مثمن بره جایی که سمن از اونجا خارج نشده. این حرف غیر معقول است. چه حقیقت بی را مبادله بین العوضین بدانیم که ما هو الحق، یا حقیقت بی را مبادله بین الاضافتین بدانیم که ما اینکه این را مرحوم شیخ خواستن ادعا کنن برای تصحیح این وقت. بله، یک صورت است که درسته ولی او از ربطی محل بحث ما نداره، با اون این است که آقای بایع ابتداعا قصد داشت که این مبیع برود جایی که ثمن از اونجا خارج می شود. مثلا خریدار زید بود، فروشنده زید بود، خریدار عمر. آقای زید قصد کرد که مبیع ملک آقای عمر بشود. تا قبل از آنی که او بخواد بگه قبل تو، بکرم در کنارش بود، اونم طالب بود و خریدار بود. اراده کرد بی را به خالد. حالا اینجا مثمن گیر کسی میاد که ابتداعا او مقصود نبود. گیر کی میاد؟ گیر آقای خالد میاد. مبیع میره ملک آقای خالد میشود که خالد در ابتداع انشاء عقد او مخاطب نبود. مخاطب کی بود؟ عمر بود. پس این خالد غیر کسی است که ابتداعا قصد او شده بود. پس ابتداعا قصد کرده بود مبادله را بین زید و عمر، الان قصد شده مبادله بین زید و خالد، ولی قبل از قبل تو گفتن او. این جا قول به صحت که فرمایش شیخ است جا دارد. مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا اگر ما قائل به صحت بشویم حرف صحیحی است، ولی این اجنبی از محل بحث ماست. ما از ما نحنفی خارج شدیم. ما مفروض بحث ما این است که در انشاء واحد بدون این که طرفین اضافه عوض بشوند و فرد آخری بیاد، کار فرد بین فرد ثالثی ما نداریم. او نیامده اصلا داخل در این معامله بشود. بدون اون که او یکی از دو طرف معامله باشد، یا ثمن یا مثمن به اون فرد ثالث منتقل بشود. اما اینکه شما او را آوردید داخل در معامله قرار دادید و کنه او ایجاب از با فرد اول را اعراض کردید و ایجاب را با فرد دوم که خالد است دارید برقرار می کنید، این از محل بحث ما خارج شدن است، این خروج از محل بحث است، این فرع آخری است که در اینجا عیبی ندارد. شما متعارف هم هست، ماشین یا کتاب یا چیزی دیگه ای اول می‌خواستیم به یک نفر منزل به یک نفر بفروشین، بعد یکی دیگه پیدا شد، هنوز او قبول نگفته قبل تو، میگه دارم به این آدم نمیخوام بده، میخوانه میدم به این فرد مؤمنه، به او بهتر است، حالا برو کمتر. این اصلا بحث دیگری است. شما انشاء با اول رو هنوز تمام نشده و به منعقد نشده است، آمدیم با فرد دیگری به اصطلاح بلکی، یعنی چون ما هم از این که خود ایجاب را تمام بدانیم در بحث نقل و انتقال، یا و قبول رو بگیم فقط متابعه است و شرط تأثیر ایجاب است، یا بگیم نه رکن است قبول، بنابر رکنیت که پر واضحه عقد تام نداریم ما، بنابر شرطیت هم باز عقد مؤثر نداریم، ولی که تمام العقد ایجاب است، اما مؤثریتش مشروط به آمدن قبول هست. علا کل تقدیرین عقد تام فعلی منعقد نشده است، با عدم انعقاد عقد بالفعل و مؤثر بالفعل آم و هنوز که حالا یا عدم تمامیت به اعتبار عدم تمامیت سبب هست اگر قبول رو رکن بدانیم، یا عدم عدم آمدن شرط هست که در این صورت ایجاب را سبب تام میدانیم ولی مشروط است به آمدن قبول، فعلیت تأثیر او به آمدن قبول است. علا کل المبنیین بعد از قبل از آمدن عقد تام و تمام و عقد فعلی تام، اگر شما عقد را با دیگری به اصطلاح بخواید منعقد بکنید هیچ اشکالی ندارد، و اینجا باید هم برای اون فرد آخر و فرد ثالث واقع بشود و اون نفر دوم از گردونه این معامله خارج می شود، او در دایره معامله نیست. دقت کردید؟ این فرد اینجا بگیم این عقد درست باشد، دیگه انشاء جدیدی لازم نباشد، به همون انشاء و ایجاب سابق اکتفا بشود و معامله را به نسبه به این فرد از اینجا گفتن قول به صحت امکان دارد. و در حمل کلام شیخ انصاری بر این در به این مورد خوب هست، ولی این در حقیقت فرمایش مرحوم شیخ را به جایی باید حمل کردیم که خود مرحوم شیخ هم راضی به این هم قطعا نیست و اینجا رو نمیخواد به فرمای صحیح است. بله در اینجا فرض صحیحی براش میشود ما قبول کنیم، لذا قصد دوم حادم قصد اول است بعد از وجود، لذا قصد اول تأثیر نمیگذارد. معنای لغویت هم همینه، یعنی به نسبه به فرد اول این معامله مؤثر نخواهد بود. این معامله بناءً علی هذا اگر اون فرد ثالث خبر ندارد که برای او هست، ایجاب به نسبه به او میشود فضولی، و نتیجتاً اگر آقای خالد متوجه شد که به او فروختن و گفت من قبول دارم و اجازه کرد، معامله به نسبه به او مؤثر خواهد بود فعلا. پس اون چه که قبول لغویت می کند قصد اول این آغاست، اما قصد دومش که با معامله با خالد باشد قبول لغویت و قابل لغویت نیست، بلکه صحیح است. نهایتش اینه که اگه او بی خبر باشد می شود نسبت به او فضولی، باید اجازه کند، متوجه شد و قبول کرد اجازه کرد کافی است. هذا تمام الکلام راجع به تعیین مالکین که عرض شد که در رابطه با تعیین مالکین، چون حقیقت به معاوضه عوضین هست، تعیین مالکین ضرورتی ندارد و ادله‌ای که ذکر شد برای اینکه مالکین باید تعیین بشوند تا اینجا اثبات مدعا رو نمی‌کرد. بحث بعدی تعیین موجب برای خصوص مشتری است. این عبارت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است. معنای این عبارت مهم، یک معنای خلاف هم هست که ما اون رو باید ذکر کنیم که این معنا به ذهن کسی نیاد، بعد ببینیم این معنای صحیحی که از این عبارت هست آیا دلیلی بر اثبات او داریم یا نه. مراد از این عبارت این نیست که بعضی خواستن بگن مراد از این تعیین الموجب لخصوص المشتری یعنی ایجاب و قبول بر امر واحد من حیث البایع و المشتری واقع بشود، یعنی بایع مبی مخاطبی را باید در نظر بگیرد که اون مشتری هست. این بی اگر بایع خاص دارد و مشتری خاص دارد، این دو طرف باید ایجاب برای همین مشتری باشد و مشتری قبول کند همون ایجاب موجب را، نه اینکه ایجاب آقای بایع که برای ظاهر برای این مشتری خاص هست برای فرد دیگری واقع بشود، یا قابل که مشتری هست که قبول می کند ایجاب فرد آخری را قبول کند غیر از ایجاب کسی که مخاطب اوست. این منظور نیست. ورود ایجاب و قبول بر مورد واحد امری است که قبلا بیان شده است. خب واضح است که در این معامله که معاوضه هست باید قهرن عوضه مالک داشته باشد و مالک ملک بلا مالک معنا ندارد، پس قهرن اضافه به مالک در این با عوضه که ملکیت برای اون عوضه ثابت است منتوی است و موجود است در او، چه بخواهیم چه نخواهیم. این معنا پس منظور نیست. مقتضای قاعده معاقده، اصلا معنای معاقده ورود الایجاب و القبول علی مورد واحد هست از حیث مبی و ثمن و از حیث بایع و مشتری. این یک حرفی است که به اصطلاح مسلم هست. اینه نمیخواد مرحوم شیخ رضوان الله در این عبارت بفرماید. و الا که اگر بنا باشد ایجاب و قبول بر مورد واحد نباشد، نتیجهش میشه دو تا ایجاب خواهد بود، دو تا قبول خواهد بود، دو تا انشاء معاقده است نه معاقده واحده. اگر معاقده واحده باشد موجب قهرن مشخص، قابل هم مشخص. اگر عقد موجب برای شخص قابل باشد ولی قابل قبول کند برای غیر، در اینجا عقدی واقع نشده است. چرا؟ چون ثانی وارد نشده است الا ما ورد علیه التزام اول، قبول نیامده به همون ایجاب بخورد. به عبارت دیگر این متاوعه فعل او نیست، این یک فعلی است برای که متاوع در واقع به اصطلاح فعلی نبوده است برای این متاوعه، متاوعه هم صدق نمی کند. قبول فعل فاعل، فاعل اول ایجاب رو برای این آقا قرار داده، این آقا اون رو برای خودش قبول نکرده، برای دیگری قبول کرده است. پس برای دیگری که انشاء نشده بود، برای خودش که قبول نیامده است، پس متاوعه محقق نشده است. چون ما صدر من الفاعل قبول نشده است و اون چرا که این آقا قبول کرده است لم یصدر من الفاعل. اینم بیان اصطلاحیش. پس چی مراد از این عبارت؟ مرادشان این است که اگر بی معاوضه حقیقی است، التزامانی که دو طرف دارند قهرن این دو تا التزام مجدی خواهد بود. چرا؟ چون عقد بر مبادله بین العوضین باید بشود، حداقل اینه که ما بی را معاوضه بین العوضین می‌دانیم و عقد بدون ارتباط احد و طرفین به دیگری اصلا معنا ندارد. عقد یعنی گره زدن. این گره زدن با دو سر نخ باشد که گره بزند. اگر یک طرف را به این طرف رها کنید به چی گره خورده است؟ هیچ. این طرف سر نخ را رها کنید وصل نشود به همون طرف مقابل، این گره نمی خورد. گره زدن یعنی ربط بدید این دوتا را با هم. خب این دوتا کی به هم ربط پیدا می کند؟ در صورتی که همون موجب بره سراغ همون قابل، قابل بیا سراغ همون موجب. همون جوری که در عوضین جا به جایی معناش این است که هر جا که سمن بود مسمن بره همون جا بنشیند، هر جا مسمن بود سمن بره همون جا بنشیند. قابل و فاعل هم باید تناسب داشته باشند بر یک ای. یعنی اون چرا که ایجاب کرده قبول هم همون را، قابل هم همون را قبول کند. اون چرا که قابل قبول می کند موجب انشاء کرده باشد نه چیزی دیگری را. پس از دو طرف باید این ارتباط باشد. پس معنای این که می فرمایند تعیین الموجب لخصوص المشتری، معناش این است که اون چرا که موجب انشاء کرده است قابل همون را قبول کند نه برای دیگری، ولا ربط برقرار نمی شود، عقد محقق نمی شود. خب حالا این از کجا میگیم؟ میگیم استدلال فقها برای این شرط به ظاهر کلام متعاقدین هست. ظاهر کلام متعاقدین وقتی میگه به تو که هازا به کذا، معناش چیه؟ یعنی من به شما میفروشم دیگه، یعنی شما طرف مقابل این بیعید، نه فرد آخری که اجنبی از این طرفین هست. و همین ظاهر متبع هست، پس مخاطب حق ندارد برای غیر قبول بکند، یا حداقل این است که اگر برای غیر قبول بکند از ظاهر خطاب معاملی خارج است. ظاهر خطابی که در معامله وجود دارد این است که طرفین مخاطبه همونها طرفین این عقدند، نه مگر اینکه تصریح کند بگه برای موکل خودم میخرم یا اینها. حالا اگر پس بنابراین ظهور در تعیین دارد در باب بی یا نه، از اولا، یا قرینه نوعیه‌ای وجود دارد که از ظهور ذاتی او رو منصرف کند یا نه چنین چیزی وجود ندارد. حق این است که ظاهر مخاطبه‌ای که در باب بیع هست در این است که طرفین تعین پیدا می کنند، یعنی موجب همین کسی است که تکلم می کنه به بیع و انشاء بیع می کند و مشتری هم همون کسی است که مخاطب این آقا قرار گرفته است. اگر این ظاهر رعایت نشد بیع اساسا باطل یا خیر؟ در اینجا باب معاوضات با هم فرق دارند. در ابواب معاوضات در برخی از موارد طرفین اهمیت دارند، در خیلی از موارد هست که اصلا طرفین مهم نیست، بی از این قبیل دوم هست. چون در باب بی غالبا نه دائما بایه میخواد جنس رو بفروشد، میخواد طرف خریدار مسلمون باشد، کافر باشد، مؤمن باشد، فاسق باشد، عالم باشد، جاهل باشد، مرد باشد، زمین میگه من قوام بفروشم پول گیر بیارم. دکاندارا اینجوری هست دیگه، خریدار هر کس باشد میخرن، لذا بعضیشون میگن خدا یک جنی بفرست بخره مثلا، اینطور بعضی میگن ملک بفرسته خدا بخرد. پس این میخواد به پول برسه، خریدارم میخواد به جنس برسد، نگاه هم به فروشنده نمی کند و نگاه نمی کند فروشنده کی هست. غالبا اینجوری سال نگین آقا، بله بعضی ها مقیدن در فروش به هر کس نمی فروشن، کما که در خریدن بعضی ها مقیدن از هر کس نمی خرد، سابقه این رعایت ها رو داشتن. خب چون در باب بی غالب بر این است که به هر حال نظر طرفین به جابجایی بین العوضین هست و خصوصیت مالک مد نظر نیست، بنابراین اگر غرض طرفین به محض مبادله بین العوضین هست، بنابراین این قرینه نوعیه کاشف از این خواهد بود که ما به ظاهر خطاب معاملی اعتنایی نکنیم. اگر به ظاهر خطاب معاملی اعتنا نکردیم، بنابراین تعیین موجب برای خصوص مشتری اگر نشد خللی در صحت بیع معاوضه ایجاد نمی کند. ولی به خلاف بعضی از ابواب مثل باب نکاح، باب نکاح اینجوری نیست که معیار اون به اصطلاح مهر و پرداخت مهر و رسیدن به مافی مقابله باشد. خیر، طرفین مهم است. لذا بعضی تعبیر کردن که طرفین در باب نکاح به منزله عوضین در باب بیعند، یا در باب وقف این طرف نمیخواد بره هر کسی وقف کنه، میگه آقا وقف شده این مدرسه میرزا جعفر یا خیرت خان برای طلاب علوم دینیه، برای طلاب علوم دینیه وقف است. یعنی کسی بیاد در اون دو مکان درس بخواند و به عنوان باقع تعبیر متعارف ما آخوند و شیخ نباشد حرام است. بلکه واقف اینجوری وقف کرده است. پس بنابراین اینجا اینجوری نیست که واقف بگه هر کس بره اونجا کتاب بخونه، نه، اونجا اگه درس فرنگ میخوندن حرام بود، در زمان ما وقتی که در مدارس بودیم بعضی وقتها متدسدیان مدرسه کسایی که درس دبیرستان و دانشگاه می‌خوندن گفتن اینا حرام است، بیان از امکانات مدرسه استفاده کنن. چرا؟ چون خلاف وقف می‌دانستن و به وقف هم تا می‌تونستن عمل می‌کردن. پس در باب نکاح، در باب اوقاف، در باب وصیت، این میخواد وصیت کنه، وصیت مصالح خصوصیت دارد. این آقا نمیخواد برای هر کسی که میگه آقا وصیت میکند اینقدر از اموال من را به طلاب نماز شبخوان بدید. یک مدرسه ای بود، شرط ورود در اون مدرسه این بود که اولا همه بیداری سحر باید، هر کس میخواد اون مدرسه سکونت کنه بیداری سحر داشته باشه، هر کس اون مدرسه چی کند هر روز زیارت عاشورا بخواند، هر کس سکونت در اون مدرسه بخواد بخواند باید مثلا دعای توسل شب چهارشنبه بخواند، چقدر قرآن بخواند. یعنی این جزء به اصطلاح شرایط سکونت در اون مدرسه حسب وقفی که واقف کرده بود. لذا همیشه اون مدرسه خلوت بود، همه مدرسه ها پر بود، حجره هاش پر بود. اون مدرسه همیشه دو نفر سه نفر، یادمه توی کوچه عباسی خان بود اون مدرسه، یک طلبه بنده خدا بود، شیخ قد کوتاهی داشت و این اونجا بود، معلوم بود که پایبند بود به این وقف عمل میکرد و رعایت میکرد، ولی حجره خالی پر داشت، غالبا کسی نبود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.